بسم الله الرحمن الرحیم. هر شد که بحث تقدم ماده بر روح یا روح بر ماده، به این نتیجه رسیدیم که هم روح بر ماده تقدم دارد از باب این که واسطه در تدبیر است، و هم ماده بر روح تقدم دارد از باب این که واسطه در حدوث است. این اصطلاح رو توجه داشته باشید که عرض کردم، هم روح بر ماده و بدن تقدم دارد از باب این که واسطه در تکمیل و تدبیر بدن است، و هم بدن و ماده بر روح تقدم دارد از باب این که واسطه در ایجاد و علت مؤده است برای احداث روح، بر اساس این که روح و نفس جسمانیت الحدوث است، مگر این که کسی مبنای خودش رو در باب نفس عوض کند که نفس را روحانیت الحدوث بداند، بحث دیگری است. عرض کردیم که نه ماده و بدن میتوند علت تامه نفس باشد و نه نفس و روح میتواند علت تامه ماده و بدن باشد، برای اینکه علت تامه انفکاکش از معلول محال است، چه اینکه معلول هم انفکاک و جداییش از علت تامه محال است. اگر هر یک از این دو علت تامه بودن در اصل ایجاد دومی یا در اصل بقاء دومی، لازمه علت تامه بودنش عدم انفکاک بود که باید بین این دوتا جدایی به وجود نمی آمد، و حال این که می بینیم بین نفس و بدن جدایی به وجود می آمد. ولذا بعد از این بحث انعاد می فرمایید که مسئله مرگ رو مطرح فرمودن، که اگر سوال بکنن که مرگ چیه، تعبیر میکنیم به جدایی نفس از بدن. منتها از طرف دیگرم باز نمیتواند نفس و بدن علت تامه یک دیگر باشن، برای این که علت تامه اونیست که در مقام ذات و تمام حقیقت معلول حضور و ظهور داشته باشد، و حال این که نفس انسانی نسبت به بدن اینطور نیست. یه وقتی هست اصلا بدن و ماده تحقق دارد، نفس هنوز محقق نشده. و اگر نفس بخواد علت تامه باشه از برای بدن، لازمه علت تامه بودن این است که باید علت در تمام مراتب وجودی معلول اشراق و احاطه داشته باشد، و حال این که در ابتدا که هنوز نطفه هست و بدن است، نفس هنوز متکون نشده و به تعبیری نفس هنوز به سرحد تجرد نرسیده. قبل از این که به سرحد تجرد برسد، یه قوه استعداد مادی است که در متن نطفه نهفته شده، و استعدادم که هرگز احاطه اشراقی بر نطفه ندارد. استعداد یک کیفیتی است که در نطفه تحقق دارد. به اصطلاح تعبیر میکنیم که در ابتدا اون استعداد هنوز در نطفه به صورت یک عرض است، بعدها باید در متن نطفه نفس تکون پیدا بکند، از باب این که نفس جسمانیت الحدوث است روی مبنای مرحوم آخون. ولذا چون علت تامه باید اشراق تام و اشراف کامل بر معلول داشته باشد، و حال این که بدن گاهی موجود است و نطفه تحقق دارد و هنوز نفس تحقق پیدا نگرده است، چطور می شود چیزی رو که از جنبه وجودی متأخر است باز از جنبه وجودی علت باشد، علت تامه باشد برای یک معلولی؟ این تازه اشکال دیگر هم پیش میاد. اشکالش پیش میاد که لازمش تأخر علت تامه است از جنبه زمانی از معلول خودش. اگر نفس بخواد علت تامه از برای ماده و بدن باشد، لازمش اینه که پس این علت تحقق پیدا نکرده است، معلول محقق بشود، ولی اینکه آخه ماده و نطفه و طبیعت قبل از روحه، قبل از نفسه، بعد از تحقق معلول علت محقق بشود، این که دیگه محضورش به مراتب سنگینه. لذا هم انفکاک علت از معلول پیش میاد، هم تأخر وجودی معلول از علت پیش میاد. مثل اینکه بفرمایید پدر علت است برای فرزند، ولی اول فرزند به دنیا بیاد بعد پدر به دنیا بیاد. خب پدری که متأخر است از جنبه وجودی از فرزند که بعد از فرزند باید به دنیا بیاید، دیگه کجا میتوند علت فرزند باشه؟ حالا جنبه تمثیل این است که روی این مبنا نمیتواند نفس نسبت به بدن علیت تامه داشته باشه. البته واسطه در تدبیر و تکمیل هست، یعنی بدن را باید نفس تدبیر کند، ادارهش کند و نفس تکمیلش کند، او را به کمالش برساند. به هر حال همین نطفه هم در مقام حالا ابتداعا در تحت تدبیر و تکمیل نفس ناطقه مادر است، بعد وقتی که نفس خود این نطفه در او تحقق پیدا کرده است از نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسانی، دیگه از اون به بعد واسطه در تدبیر می شود خود نفس، حالا یا نباتی یا حیوانی یا انسانی خود شخص. منتها در ابتدا چون هنوز این نفسش که نباتی شده و حیوانی شده، البته هنوز انسانی نیست، چون ضعف وجودی دارد، متکیست برای مدت کوتاهی به مادر. بعد از این که دیگه از مادر جدا شد، باز میبینید که قوت وجودیش جوری میشود که خودش دیگه تدبیر میکنن. ولذا مادر و نفس ناطقه مادر و خود نفس ناطقه شخص واسطن در تدبیر علت تامه بدن و ماده و طبیعت. این محصل این بحث. اما غرض این بود که این جمله شریف که فرمودن اگرچه معلول در مقام ذات علت نیست و علت به تمام تار و پود وجودی معلول اشراف و اشراق و احاطه دارند. اینجا عرض کردیم که بحث علت و معلول که چطور علت اشراف و احاطه وجودی بر معلول دارد در فلسفه پیش می‌آید. این رو در یکی از این لطائف که در همین جلد دوم هست از کتاب‌های هستاقا جمع کردیم. الحمدلله این بحث شد. بحث لطیفه 141 نوشتیم، تیترش بحث شریف علت و معلول در فلسفه رائج و حکمت متعالیه و عرفان. گرچه از جنبه صفحات 5 صفحه نمیشه، بر 5 صفحه است، اما در همین 5 صفحه اون اساره حرفای بحث علت معلول چه در فلسفه مشا و چه در که مراد از فلسفه رائج همون فلسفه آیون مشا است و چه در حکمت متعالی صدر متعلهین و چه در عرفان نظری که بین آقایان عرفا مطرح است. وقت اینجا انشاءالله ملاحظه میفرمایید، منتها دیگه به صورت یک متن مندمج شرح و بسط زیاد میخواد. بحث علت و معلول در فلسفه غیر از بحث علت و معلول در مسائل عرفان و حکمت متعالی است. در فلسفه همونطوری که اول آوردیم هست آقا فرمودن که بر اساس موضوع فلسفه در حکمت رائج مشا که در وجود مطلق بحث میکند، در کتب مشا قسمی خلق و قسمی خالق است. اون که خالق است واجب الوجود به ذاته و علت است و مجرد از انها تجرد است، و اون که خلق و معلوم است معلول است، قسمی از آن عقول است و قسمی دون آن که عقول ارضیه و نفوس است. آقایان در فلسفه متعارف، الان شما در کتاب‌های فلسفی که در دبیرستان‌ها دانشگاه متعارف است همین روند بحث رو می‌بینید. در فلسفه بحث وجود به ماهو وجود رو مطرح می‌کنه. بعد از این که اصل وجود در فلسفه به عنوان موضوع قرار گرفت، میگن وجود دو قسم است. که بعد از اصل موضوع فلسفه و مسائلی را که مساوی با موضوع فلسفه هست، آیان حکما به مسائل تقسیمی فلسفه میرسند. الان شما بدایه، نهایه، منظومه، اسفار، اینا رو که ملاحظه بفرمایید، در همه اینجاها میبینید اول یه بحثی مربوط به اصل وجود مطرح کردن، بعد راجع به احکامی که این احکام مساوی با وجود است مسائلی رو مطرح کردن، بعد رسیدن به مسائل تقسیمی. در مسائل تقسیمی، حالا به عنوان مثال نهایه رو که آوردیم، مثل مرحوم جناب علامه طباطبایی علیه الرحمه در نهایه که در 12 مرحله بحث فرمودن، در مرحله اول نهایه می‌فرمایند که در احکام وجود، اون احکام کلی وجود، یعنی اینها دیگه احکامی است که هر کجا پای وجود در کار است، پای این احکام مطرح. یکی از اون احکام تشکیف بودن وجوده، یکی از اون احکام اصالت وجوده، و همینجور این دو تا بحث خیلی معروفه در فلسفه که میگن هر کجا وجود است اصیل است، هر کجا که وجود است تشکیک بردار است و مراتب دارن. هر کجا وجوده، حالا چه میخواد وجود خدا باشه، چه میخواد وجود ولی عالم باشه، چه میخواد وجود آسمان باشه، چه میخواد وجود زمین باشه، هر کجا پای وجود آمد وجود است، و هر کجا وجود مطرح است تشکیک دارد، مراتب دارد. خدا وجودش وجوده، زمین و آسمان هم وجودش وجوده، اما اون وجود قویه، اینا وجود ضعیفه. از باب این که شدت و ضعف وجودی دارن تعبیر میکنم به تشکیک. بحثشو باید در جای خودش مبسوطاً مطرح کرد. بعد از مرحله اول معمولا در فلسفه میرسن راجع به مباحث تقسیمی فلسفه، میگن این وجود یا مستقل است یا غیر مستقل، این یه جور بحث. میگن وجود یا علت است یا معلول، اینم یه جور بحث. میگن وجود یا در مقام ذهن یا در مقام خارج از ذهن، اینم یه جور بحث. میگن وجود یا مثلا فرض کلیه یا جزئیه، یه جور. کل وجود یا بالقوه است یا بالفعل، اینم یه جور بحثه. و همین جور در مباحث وجود یا واحد است یا کثیره، خود اینا میشه جزء مباحث تقسیمی فلسفه که وجود یا ذهنی است یا خارجی مرحله فلسفه، وجود یا مثلا مستقل است یا غیر مستقل یه مرحله فلسفه، وجود یا قوه است یا بالفعل است یه مرحله است، وجود یا عالم است یا معلوم است یا علم است یه مرحله است، وجود یا علت است یا معلول است مرحله دیگره، وجود یا واحد است یا کثیر است مرحله است، که اینا میشه جزء مراحل تقسیمی در فلسفه. سر این که آیون و حکما در فلسفه میآیند وجود رو تقسیم میکنند به دو بخش یا به چند بخش، برای این که وجود را مشترک میدانند بین انواع موجودات. یکی از مسائل تقسیمی فلسفه این که وجود یا علت است یا معلول. میگه هر چیزی که در عالم میبینید موجود است، یا وجودش جوری است که علت است دیگران رو ایجاد میکنن، یا وجودش جوری است که دیگری او را ایجادش کرده است. اگر وجودی است که دیگری او رو ایجاد کرده میشه معلوم، اگر وجودی است که دیگری را ایجاد میکند وجود میدهد شود علت. روی این اساس در فلسفه نیازمند به اثبات وجود خدا است، به دلیل اینکه ما به چه دلیل خدا داشته باشیم. از اینجا بحث رو شروع میکنن، میگن با حواس پنجگانه ظاهریمون این موجودات بیرون خودمون رو که میبینیم موجودن، برحال الان زمین رو میبینیم، آسمان رو میبینیم، آب رو خواب رو میبینیم، هوا رو مثلا استشمام میکنیم با حواس پنجگان. وقتی اینها رو اصل وجود رو که قبول کردیم، مکتب سوفسطیگری رو کوبیدیم، ولذا در فلسفه همون ابتدا بحث سوفسطایی رو مطرح میکنن که سوفسطایی رو از صحنه در کنن. سوفسطی میگن نه، خیال میکنه که این آسمانه، خیال میکنه که اون زمینه، اینا هیچ کدوم واقعیت ندارن اگر حرفشون این باشه. اگر حرفشون این باشه آیا فیلسوف به جنگ سوفسطی میرن و میگوید نخیر اینها واقعیت، اگر واقعیت دارن اون وقت مرحله بعدی فلسفه راهش باز میشه، میگه حالا که رسیدیم میگیم این موجودات واقعیت دارن و حقیقت دارن، آیا اینها این واقعیتشون و حقیقتشون از خودشونه؟ یعنی زمین خودش رو زمین کرده، آسمان خود رو آسمان کرده دیگه، یا نه یک کسی دیگر است که زمین را پدید آورده است، آسمان را موجود کرده است. اینجا مجبور است آقای فیلسوف راه تسلسل یا دور رو طی کنه، ولذا در فلسفه مجبورن که یک بحث مبسوطی رو داشته باشن که دور محال است، تسلسل هم محال. بگیم ما از اون، اونم از اون، اون یکی از اون یکی، اون یکی از اون یکی، اگر نرسیم به یک موجودی که اون موجود رو بگیم واجب الوجود به ذات است، به این معنا که وجودش از خودشه دیگه از دیگری نیست، لازمش این که تسلسل لازم بیا، برای اینکه بگیم این وجود از اون دومی، دومی از سومی، سومی از چهارمی، همینجور بریم تا به کجا؟ تا به بی‌نهایت. اگر بخوایم تا به بی‌نهایت برویم لازمش تسلسله، چون تسلسل محال است پس باید ما به یک نقطه‌ای برسیم بگیم که اون نقطه وجودی است که دیگه وجودش رو از دیگری نگرفته است، بلکه وجودش به ذاته، ذاتن یک حقیقتی است که هست، موجودی است ازلیه، موجودی است که کذا و کذا، راجب از موصفات او بحث میکنن. چون تسلسل محال است، حالا چرا تسلسل محاله؟ یه بحث بسی 10 تا برهان در فلسفه اقامه کردن که تسلسل محاله. چون تسلسل محال است پس باید این معلول ها به طور متسلسل برسن به یک نقطه ای که اون یک نقطه علت باشه، وجودش از خودش باشه، دیگه معلول وجود دیگری نباشه، که اگر بخواد باز معلول وجود دیگر باشه میریم دنبال اون بالاتر میگیم ایشون چیه، اگر معلول باز بالاتر بود باز باید بریم دنبال ایشون، چون تسلسل دیگه مثل زنجیروار به هم متصل، باید از این حلقه به حلقه بعدی بریم. اگر نرسیدیم به یک وجودی که وجودش واجب است، از خودشه، علت تام است، دیگه مافوق خودش علت ندارد، این سلسله زنجیر به یک نقطه ختم می شود، به تعبیر دیگه تسلسل پیش نمیاد، بلکه تسلسل چون محال است باید به اینجا برسه. این روندی است که در فلسفه متعارف مطرحه. چرا؟ چون در فلسفه به محض اینکه وارد شدن میگه موضوع بحث ما وجوده، حالا این وجود میخواد وجود علت باشه یا وجود معلول باشه. این حرفی است که آیان فلسفه متعارف و آیان مشاع میزنه. همین حرف حرفی است که در اذهان عمومی مردم، ولذا الان اکثری مردم به دنبال خدا میگردن، به دنبال واجب میگردن. چجور باید واجب خدا داشته باشیم؟ همین طوری که در نشأه طبیعت همدیگر رو میبینن که یه فرزندی از پدر به دنیا میآید، چطور پدر جدا و فرزند جدا، چطور آفتاب جدا و نور آفتاب هم جدا و این نور از او آمده است و از او جدا شده است، این فکر کلامی و این فکر ابتدایی آقایان حکمای مشا باعث شده که دنبال توحید باید بگردن، اون وقت مجبورن که ادله اثبات توحید راه بیندازن. حالا بفرمایید در فلسفه چند تا دلیل اقامه کردن بر این که خدا داریم وجودش رو اثبات میکنن؟ بیش از 10 تا دلیل در فلسفه مطرح. بعضی از دلایل مال آیون حکمای طبیعیه، بعضی از دلایل مال آیون تجربیونه، بعضی از دلایل مال آیون ریاضیونه، بعضی از دلایل مال آیون فلاسفه مشاست، بعضی از دلایل هم مال آیون اهل کلامه. حالا یا میگن از اثر پی به مؤثر میبریم، از معلول پی به علت میبریم، از عالم پی به خدای عالم میبریم، از خلق پی به خالق میبریم. این بحث‌های متعارفی است که در کتاب‌های کلامی و در کتاب‌های فلسفی و در مباحث متعارف دبیرستان و جای دیگر پیدا میشه. اگر این طور بخواد کسی بحث بکند لازمش اینه که مجبور اول در فلسفه ابطال دور و تسلسل بکند بعد بره به دنبال اثبات وجود خدا. ولذا الان میبینید مباحث علت و معلول متعارف فلسفی توش مسئله دور و تسلسل تعبیه شده، که اگر بگیم اینها از اون موجودن، اون موجودن باز از این موجود دور پیش بود، بگیم این موجود از اون دومی و دومی از سومی و چهارمی و دهمی و هزارمی و همینجور بره تا بی نهایت، تسلسل پیش میاد. چون هم دور محاله و هم تسلسل محاله است، پس مجبوریم به یک نقطه برسیم بگیم اون نقطه خدا. این روند متعارف، روی این روند متعارف، این دیگه همون نظم بحثی است که در جلسه دیشب بردسون. حالا اینقدر بفرمایید، اگر به همین روش هم آقای مشاء پیش برود، همون اشکالی رو که آقای مشاء دیشب بردسوندیم بر متکلمین اقامه میکرد، همون اشکال رو آقای عارف به جناب آخوند سر و متعلمین به عنوان حکمت متعالیه بر مشاء وارد. برای اینکه شما آمدید از معلول جدا علت جدایی را اثبات کرده اید، صدور این معلول از علت چگونه است؟ مشکل. ربط بین این علت با اون معلول چگونه است؟ مشکل. مشابهت بین این معلول جدا با اون علت جدا چگونه است؟ مشکل. اشراق اون معلول به احاطه اون علت بر این معلول چگونه است؟ اینا هم مشکل. علت قدیمه، معلول حادثه، ربط بین قدیم و حادث رو چه میکنید؟ مشکل. علت مجرد تامه، معلول مجرد نیست، معلول حادثه، معلول مادیه، معلول طبیعیه، ربط بین مجرد و با ماده رو چه میکنید؟ مشکلات. ولذا میبینید که بازم روی فلسفه مشا همینطور اشکالات پشت سر هم وارد میشه، نه اینکه آیون و مشا این اشکالات رو متوجه هم نبودن، به دنبالش هم نرفتن، رفتن که حل بکنن، به نتیجه هم نرسید، فکر میکنن به نتیجه رسیدن، اما وقتی حرف افتاد به دست جناب آخوند مرحوم صدر متعلقین در اسفار، دیدن همون اشکالاتی که آقای فلسفه مشا بر متکلمین اقام میکنن، همون اشکالات رو جناب آخوند هم برایشون پیاده کرد. راهی رو که مرحوم آخوند طی کرده این راهه. مرحوم آخوند در اسفار آمدن فرمودن که ما هم بحث علت معلول رو طرح میکنیم. بعد از این که در اسفار در حدود بیش از 10-15 فصل در جلد دوم در مرحله علت و معلول همین روش متعارف مشاء رو بحث کردن، کاملا روش مشاء رو پیش رفتن، علت جدا و معلول جدا، از معلول طیب علت میبریم، علت رو اثبات میکنیم، برای اینکه دور محاله، تسلسل هم محال. بعد از اینکه این بحث ها رو گذروندن، حدود 7-8 فصل رو از این مرحله بحث جهش کردن به بحث عرفانی، بعد از این راه وارد شدن که الان در عبارت آقا برز میرسانیم یا میشوالله بعدا مطالعه میفرماییم. اینجا میفرمایم به این که اگر ما بخوایم بر اساس فلسفه رائج مشاء علت و معلول رو مطرح بکنیم، روایت کان الله ولم یکن معه شی، خدا بود و هیچی با او نبود، همین روایت آمده تو متن داستان ها قرار گرفت. یکی بود و یکی نبود، غیر از خدای مهربان هیچ کس نبود. حالا اینو به این اصطلاح در آوردن، روایت هم میفرماد که کان الله، خدا بود، ولم یکن معهوشه، با او هیچ کی نبود. حالا در بعضی از روایات هم آمد و هو الان کماکان، الان هم همینطوره، اون که باز خدا هست در خداییش خودش خودش هست و هیچ کی با ایشون نیست. برای اینکه اگه هر کی بخواد با ایشون باشه، حالا لازمش اینه که اینا هم خدا باشن، ولی ما دو تا خدا نداریم، بیش از یه خدا نداریم. این روش متعارف، گویند که خدا بود و هیچ نبود و بعد از فاصله زمانی خلق را آفرید، که نظر متکلمین بر آن است، و یا گویند ما سوای او مع او نیست، که بحث‌های دیگری است. این رو آقا می‌فرمان که البته تفوه به علت و معلول به معنای مرتکز در اذهان متأخرین از تفوه به علت و معلول به معنای مرتکز در اذهان متأخرین از مشائین نشأت گرفته است. مشا رو هم هست آقا خیلی روش عنایت دارن، میفرمان گروه مشائین. الان شما در کتابها خیلی میخوانید اینها را، توجه داشته باشید اون ظرائف حرف هاست که تو این کتابهای متعارف حل نشده. در کتابهای متعارف به طور کلی میفرمان مشا، دقت مرحوم جناب آخون و مرحوم جناب شیخ اشراق در حکمت الاشراق و تأکید شدید هست آقا در کتابها اینه که ما مشا متقدم را با مشائین متأخرین و بازرگان دیگر جدا کن. مشائینی که متقدمین هم مثل مرحوم ابن سینا و امثال این بزرگان، جناب ارسطو و این اعاظم، اینها این حرفایی که در اذهان متعارف معروف شده به اسم مشائین که اینا اینو میگن، اونا این حرفا رو نمیزن، اونا حرفاشون لطیف. بعضی از افرادی که جزو متأخرین هم این بعدی ها آمدن، کارکشته در فن فلسفه مشای متقدم نبودن و حرف اون بزرگان و اعاظم مشای متقدم رو خوب حل نکردن، اینها آمدن حرفایی که به عنوان طرفدار اون مشایین متقدمین مطرح کردن منتان به صورت نپخته، اینها حرفاشون اینه که میگن علت جدا معلول جدا. اما هرگز ابن سینا یعنی حرفی رو نمیزه، هرگز ارسطویی هم چه حرفی رو نمید. حالا چه از الان تو کتاب های بینشتینی و امثال اینا معروف شده ارسطو چنین میگه، افلاطون چنین میگه، حرف حل نکرد. تا اینکه مرحوم جناب آخون در اول شواهد ربوبیه این عبارت رو آوردن، این تکه عبارت رو از تاها گرفتن دنبال کردن در رساله جعل به نتیجهش نشوندن. رساله جعلی که یکی از رسائل عربی هست آقاست، در اون رساله که البته رسالهش به ظاهر خیلی کوچیکه، اما در رساله جعل حقیقت توحید صمدی قرآنی رو آقا در اونجا پیاده کردن روی محور همین بحث. یه عبارتی رو از مرحوم جناب آخون در اول شواهد ربوبیه نقل میکنن که مرحوم آخون میفرمان که فلا تخالف بین ما ذهبنا الی من اتحاد حقیقت الوجود و اختلاف مراتبها به تقدم و تأخر و تأکد و ضعف و بین ما ذهب الیه المشاؤون اقوام الفیلسوف المقدم من اختلاف حقائقها عند التفتیش. خلاصه فرمایش آخون اینه که خوب دقت بکنید میبینید بین حرف ما و بین آقایون قدمای از مشاؤین هیچ اختلافی مشاهده نمی کنید. حرف ما با حرفای اونا یکیه، فقط این متأخرین مشا آمدن چون کارکشته در فن نبودن بحث علت و معلول کذایی رو جا انداختن و همین توحید هم آمده الان در بین مردم پهن شده. اونی که الان مرتکز در اذهان عامه مردم است، همین توحیدیست که آقایان مشا متأخر به خورد مردم بده. خدای جدا، عالم جدا، این عالم جدا رو خدا هم خلق کرده و ما بخواهیم اون خدا رو پیدا بکنیم بالاخره باید یه پشت آسمون های یه جایی بگردیم تا ببینیم ایشون کجا. این گرفتاری از اینجا پیش آمده که میفرماد البته تفوه این که به زبان آوردن حرفشو زدن به علت و معلول به معنای مرتکز، به این معنایی که الان در بین مردم ارتکاز در اذهان مردم است، این در اذهان متأخرینه، مرتکز در اذهان، بله اذهان مرتکز در اذهان متأخرین از مشائین نشأت میگیره. این از اینجا شروع شده، این آقایون باعث شدن که الان توحید مردم یه توحید وحدت عددیه. ولذا تو الهی نامه آقا فرمودن چی؟ الهی همه از من دلیل توحید خواهند و ما از شما دلیل تکثیر. شما بفرمایید عالم چرا؟ نفرمایید خدا یعنی چی؟ لذا در همین عبارت، در عبارت همون چیز هست، در رساله جعل هست که میفرمان به این که ما در رابطه با عالم نیازمند به دلیل هستیم. الان شما باید اثبات بکنید که چرا عالم وجود داره. روی مبنای بحثی که الان میخوایم تغییر مسیر بدیم، روی مبنای بحث آیون و مشا این عالم ثابته، باید اثبات کرد که خدا چرا وجود داره. اما وقتی بحث علت و معلول از این معنای مرتکز عمومی در آمد، بگیم آقا علت اونیست که اصلا در تمام حقیقت معلول حضور دارد، که معلول ظاهر و باطنش اول و آخرش هر چه هست میگد علت علت، و اصلا معلول به طور کلی دارد اون ظاهر را نشون میدهد. اگر مظهرم تازه میگوییم به توسعی در تعبیره، حتی ظاهر و مظهر در عرفانم لطافتش فقط در این است که هرچه هست تمام حقیقت همون ظاهر مظهر حقیقتی به تعبیری نداره جز این که عموم مرتکزه. ولذا فرمودن الهی همه از ما دلیل توحید خواهند، ما از مردم دلیل تکثیر. شما بفرمایید چرا عالم است، نفرمایید چرا خدا هست. این زیر سر بحث علت و معلول است که مرحوم جناب آخوند در اسفار مطرح کردن و از تو کتاب رساله جل و جاهای دیگر به طور مفسود دنبالش فرمودن. و اون بحث اینه که علت جدا نه، موضوع فلسفه به یک تعبیری حقیقت وجوده، و حقیقت وجود هم جز حق سبحانه و تعالی هیچی نیست. از اینجا بحث رو وارد میکنم. ولذا موضوع بحث فلسفه به اصطلاح حقیقی و حکمت متعالیه و عرفان وجود به ما و به وجود نیست که بگیم وجود یا علت است یا معلول. ولذا اصلا در عرفان بحث قوه و فعل نداری، اصلا در عرفان بحث علت معلول نداری، بحث واحد و کثیر نداری، بحث مستقل و غیر مستقل نداری، بحث رابط و غیر رابط نداری، و همینطور بحث عالم و معلوم به معنای جدا نداری. ولذا در عرفان موضوع بحثشون که اصل حقیقت وجود است، اصل وجود جزء بدیهی ترین موضوعاتشونه و بدیهی ترین مطلبه. ولذا فلسفه در اثبات اصل وجودش نیازمند به دلیله، ولی عرفان چون اصل وجود رو بدیهی و روشن میداند اصلا نیازمند به دلیلم نیست. این مبنای عارفه. فقط تنها کاری که آقای عارف میکند بعد از اینکه اصل حقیقت غیر متناهی وجود رو پذیرفته است و مسابقه با حق میداند و خدا میداند و روشن و روشن، فقط در مورد اسماء الله بحث میکنه. میگه حالا ببینیم این حقیقت وجود اسماءش چیه، صفاتش چیه، ما بهش متلبس بشیم. همین. برای اینکه عارف عرفان نظری رو فقط و فقط مقدمه میگیرد برای عرفان عملی، چون عرفان نظری رو هیچ یک از آقایون عرفا مطرح نکردن جز این که عرفان نظری مقدمه است برای عرفان عملی. چون مقدمه است برای عرفان عملی، برخلاف آقای فیلسوف، آقای فیلسوف متعارف فقط میخواد بحثشو بکنن، حالا خدا رو اثبات بکنن، اسما و صفات او رو به تعبیر اثبات بکنن، بعد از این که اثبات کرد حالا به طرف او برود یا نرود بحث دیگری. اما عارف چون مقدمه قرار میدهد برای عرفان عملی، بحث اثبات وجود خدا ندارد، بحث اصل اثبات وجودم ندارد، بحث اثبات توحیدم ندارد. اصلا ادله توحیدی ما در عرفان به حکمت متعالیه نداریم. تنها حرفی که در عرفان مطرح است این است که اسمای حسنای او چگونند. این اسمای حسنای او رو که بحث میکنن دیگه از اون به بعد میرسن به مرحله تنزل موجودات و میرسن به تنزل ظهورات و حقایقی که و ظهوراتی که از حق سبحانه و تعالی تجلی میکنن، فقط در این محدودها بحث میکنن. این رو هم برای این بحث میکنن، برای این که میخواهد خودش تقرب بجوید در مرحله عمل. این مقدمه است. ولذا اصلا در عرفان بحث اثبات توحیدی نداریم. حتی برهان صدیقینی هم که در فلسفه مطرح است، این برهان صدیقین تقریبا یک رنگ و بویی است که آیون فلاسفه دیدن با هیچ برهانی نمیتوانن اونی که حق مطلب است رو درست بکنن، مجبور شدن در آخر سر بگذارن به دامن برهان صدیقین آیون عرفا. و این برهان صدیقین هم حقیقتا از منبع عرفانی تحقق پیدا کرده است نه غیره. البته برهان صدیقین تطوراتی دارد که بازم مخصوصا بحثشو در همین یکی از لطائف آوردیم دیگه به صورت اساره خیلی تقریبا بله نه در لطائف در جای دیگر آمده، حالا ظاهرا در لطائف هم آمده در جای دیگر هم میاد. کتاب های هستاغ هم که مبسوطا راجع به برهان صدیقین حرف زدن. این سیر تطور بحث علت و معلول هست در پیش آیون مشا، اما در حکمت متعالیه و عرفان اصلا بحث علت و معلول به نحو متعارف برداشته میشه، یک پارچه نظام هستی میشود فقیر و غنی، و فقیر در مرتبه ذاتش هم فقیره، غنی در مرتبه ذاتش هم غنیه. هرگز ذات غنی فقیرم نمیشه، هرگز ذات فقیر غنیم نمیشه، چون ذات عالم یک پارچه فقر است. نظام هستی دم به دم میگوید الله الله، هرگزم از مثلا غنی مستغنیم نمیشه. هرچه هم عبد اتصاف به حق پیدا بکند، اون مرتبه ذاتی عبد که فقر ذاتیشه از فقر ذاتی هم دست بر نمیدارد. اون بحثی که در یکی از شبهای محرم به عرض رسوندیم که عبد مرتبه ذاتی او فقره، رب مرتبه ذاتی ایشون غناست، عبد اتصاف به اسماء الله هم پیدا بکنند ولو بشود ولی الله اعظم، باز از اون جهت که متصف است به اسماء الله، اون اتصاف به اسماء اللهش به این جهت غنیه، اما بخوایی به ذات خود او نه از اون جهتی که متصف به اسماء الله هست نگاه بکنی، باز میگه من غنی فقیرم، باز هر آن به آن آه و ناله دارد، ولذا زجه برای عالم اصل است. و خدا بله تکبر ببرزد بگه من دارا هستم اصله، برای نظام هستی جز این که عبودیت بکند و زجه بزند و ناله بکند هیچ راه دیگری باقی نیماند. هر چه اتصاف به اسماء الله هم پیدا بکند، باز زجه زدن ذاتی اوست، باز ناله کردن ذاتی اوست، باز تضرع ذاتی اوست، باز وسلاحه بکاست، تنها شمشیر و اسلحه ای دارد که برود به طرف خدای تبارک و تعالی این است که با شمشیر فقر، با شمشیر فقر، با شمشیر گریه به دنبال فقرش راه بیفتد که غنی بشه. اینها می شود جز به مراتب بحث. این سیر بحث رو اگر طی بفرمایید برهان رو میبرید در دامن عرفان میگذارید و عرفان رو هم میبرید در دامن قرآن میگذارید و برهان و عرفان و قرآن از همدیگر جدایی ندارن. این روند بحثه. حالا اگر یک پارچه معلول شد فقیر، یک پارچه هم علت شد غنی، معلول تمام ذات او و تمام هویتش و تار و پود ایشون هیچی نیست جز نداری. نداری هم که امر عدمیه. اگر امر عدمیه، تمام دارایی معلول کیه؟ علته. علت جدا اگر بخواد باشه معلول جدا، لازمش اینه که معلول به غیر از اون چرا که علت است یه چیزی رو داشته باشد. ولی اینکه آخه تمام حقیقت معلول تار و پود معلول شد فرق نداری. اگر نداری شد و تمام حقیقت معلول دارایی شد، الانم کما کان الله ولم یکن معه شی، الانم او هست و غیر از اونیست. برای اینکه به محض اینکه بفرمایی خدا هست و غیر خدا هم هست، سوال این هستی غیر خدا همون هستی خداست یا یه هستی جداست؟ اگر هستی جداست، پس معلوم می شود که معلوم می شود در مقام ذاتش غنی. و حال این که اگر معلول ذاتن فقیر است، انقلاب در ذات محال است. هرگز ذات فقیر غنی نمیشه. اگر این ذاتن فقیر است، چی باید در محدوده ذات او رو پر کند بشود غنی جز این که علت باید پر کنه؟ پس معلوم است که علت میشه اشراق وجودی معلول. اگر معلول میشود محیط که علت میخواد او احاطه کند، یعنی همانندی که این سقف این سطح رو احاطه می کند، اما سطح هم یک چیزی هست، این طوریه. اگر بخواد باشه، پس لازمش اینه که معلول در مرتبه ذاتش یه چیزی باشه. اگر یه چیزی شد، با حال این که ذات معلول شد غنی فقیر، و هرگز ذاتی که فقیر است دست از ذاتیش بر نمی داره. اینه میگن در فلسفه، میگن ذاتی علت نمیخواد.
نه خدا در خداییش علت میخواد، نه عالم در فقیر بودنش علت میخواد، برای اینکه هر دوتا ذاتیشونه. هم خدا در خداییش و داراییش ذاتیشه، اگر چیزی ذاتی حقیقتی شد دیگه علت نمیخواد، و هم عالم در فقیریش و نداریش این ذاتیشه و هرگز در نداریش که متن ذاتش علت نمیخواد، برای اینکه متن ذاتش نداریه دیگه. اصلا اساسا این است که ندارد و اون یکی اساسا این است که دارد. اگر اون اساسش بر دارایی است، هرگز این ذات دارایی نادار نمیشه، ندار نمیشه. و اگر این اساسش و ذاتش بر نداریه، هرگز در مرتبه ذاتش دارا نمیشه. بله اگر هم دارا بشود، در حقیقت دارایی او را به خودش استناد میدهد، ولذا استناد وجود به معلول میشود دل عرض، و استناد وجود به علت میشود به ذات. اگر بگید معلولم موجوده، بله علتم موجوده، بله، اما علت که وجود دارد وجودش اصلیه، البته معلول وجود دارد وجودش از ذاتشه، نه خیر، وجودش از علته، از علت جدا، یا همون علتی که تو متن ذاتشه، قهرن همون علتی که تو متن ذاتشه. اینه که میفرمان علت در تار و پود معلول ظهور داره و اشراق داره، و اگر اینه، معلول اگر میخواهد دارا بشود، تنها داراییش اینه که آن بان بگه من ندارم، من ندارم، بده بده. و علتم اگر میخواهد به دنبال گدا بگردد، لازمش اینه که گدا دم بدن بگوید من ندارم، تا علت بگوید که حالا که نداری بیا بگیر، بیا بگیر. یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن. دم بدم عالم میگه ندارم ندارم، خدا میگه بفرما بفرما. اگر بحث علت و معلول این شده، علت تامه میشود در مرتبه ذات معلول. اما این نکته هست، علت در مرتبه معلول است، اما هرگز علت معلول نمیشه. برای اینکه اگه بخواد علت معلول بشه، ذات معلول اینه که نداره، ذات علت اینه که داره. اگه ذات علت دارا بخواد بشه و ذات معلول، لازمش اینه که دارا باید بشه ندار، این انقلاب در ذات بشه. همون طوری که علت اگر داراست، مرتبه ذاتی دارایی او علت نمیخواهد، اگر بخواهد این دارایی ذاتی او ندار بشود، انقلاب در ذات پیش میاد. اگر بخواهد علتی که در مرتبه ذات معلول است بخواهد بشود ذات معلول، چون ذات معلول نداریه، لازمش اینه که علت در مرتبه ذات معلول بشه ندار، بازم انقلاب در ذات پیش میاد. اینه که در تعبیر می فرمان که علت در مرتبه معلول در مرتبه علت نیست. آخه برای اینکه معلول نداره، کسی که نداره هرگز در مرتبه دارا نیست، ولی چون دارا نداری معلول رو تأمین می کند، لذا علت در مرتبه معلول هست اما معلول نیست. عبارت توجه داشته باشید، چون معلول ندارد هرگز ندار در رتبه دارا نیست، ولذا معلول در رتبه علت نیست. برای اینکه اگه بخواد معلول بره در رتبه علت باشه، لازمش اینه که معلول بشه ذاتم دارا، ولی اینکه معلول ذاتم دارا نیست، آخه ذاتم نداره. حالا که ذاتم نداره است، ندار مجبوره که دنبال کی بگرده؟ دنبال دارا بگرده تا دارا بشه. حالا که ندار به دنبال دارا راه میفتد، فقیر به دنبال غنی را میفتد، این غنی باید بیاد ذات ایشون را در مرتبه ذاتش رو پر بکند تا ایشون بشه دارا یا نه. حالا اگر آمد در مرتبه ذاتش رو پر کرد، یعنی ذات غنی فقیر که فقیر بود شده غنی. اگر ذات فقیر فقیر بود بشه غنی، پس لازمش اینه که ذات معلول که آمد در مرتبه ذات علت که آمد در مرتبه معلول، لازمش اینه که انقلاب در ذات پیش میاد، برای اینکه آخه ذات معلول و به اصطلاح اون فقیر اینه که فقیر باشه. معلوم میشه که معلول در تار و پود علت در تار و پود معلول هست اما معلول نیست. معلولم در رتبه علت هرگز نخواهد بود، چون نخواهد بود کان الله ولم یکن معه شی، پس یکی بود یکی نبود غیر از خدای مهربان هیچ کس نبود. همین به بهترین وجه معنا میشه، همین به بهترین وجه هم معنا میشه که یکی بود یکی نبود غیر از خدای مهربان هیچ کس نبود. و الان هم همین، برای اینکه آخه اونی که در مرتبه بوده است فقط علت است، اونی که در مرتبه نبوده است معلول است. برای علت فقط رتبه بود میماند، برای معلول فقط رتبه نبود. و کجا میتونه نبود در رتبه بود باشه؟ قطعا هر کجا بود است در اون مرتبه بود نبود وجود ندارد. اگر اینه نبود با بود میشوند تناقض. آخه هستی و نیستی در درس اول فرمودید هستی و نیستی تناقض دارن، آخه ضد همان نقیض همان. اینه که در عرفان میفرمان که به اندازه خداوند رحمت واسعه دارد که میاد در مرتبه ذات نقیضش هم پر میکنه. آه نبود مال کیه؟ مال معلوله. برای اینکه آخه معلول یعنی نیستی، یعنی ندار، یعنی فقیر. فقیرم یعنی ندارد، اگر ندارد امر عدمیه. بود هم مال معلوله، علت یعنی بود مال علته. علت یعنی چی؟ یعنی دارا. اگر این دارا آمد در مرتبه فقیر که هرگز فقیر که پایینه قدرت نداره بره در بالا، حتما بالا خودشو تنزل میدهد، از اینجاست که بحث انزالی بودن موجودات شروع میشه. آه این از اون نکته های ظریفی که چون معلول هیچگاه پایین است نمیتونه بره در رتبه بالا قرار بگیره، اما برای بالایی این قدرت و سعی وجودی هست که خودشو بیاره در پایین قرار بده. اما آمد در پایین قرار داد، نه اینکه بالا بشه و پایین. ولذا کان الله ولم یکن معه بازم شی، بالا در رتبه بالا هم هست، در رتبه پایین هم هست، اما پایین نیست. ولی پایین در رتبه بالا نیست، ولذا از این ور که بری کان الله ولم یکن معه شی، اما از اون ور که میای میبینی چون علت احاطه وجودی بر معلول داره، در تار و پود معلول که اگر بخواد معلول ظهوری داشته باشه، حضوری داشته باشه، حضور معلول یعنی حضور علت، ظهور معلول یعنی ظهور علت. در حقیقت معلول مظهری است که این مظهر میگوید ذات منو میخوای بگیری ببینی هم ظاهرم فقیره، هم باطنم فقیره، هم اولم فقیره، هم آخرم فقیره. اما چون در مرتبه ذات من که نداشتم و به طرف دارا رفتم که دارا مرا دارایم کند، حالا که دارایی من اوست، پس هم او اول منه، هم او آخر منه، هم ظاهر منه، هم باطن منه. خب اگر اینه چرا ایشون در مقابل این بالا ارزندام کنه بگه منی بودم که ایشون در من آمده تا بگیم علت و معلول؟ بلکه یک سره بردار بفرمه و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. الحمدلله.